الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. در جهت ثالثه عرض کردیم برای اینکه بحث در تملیک یا تملک مالی است از طرف مالک برای غیر خودش، عکس غاصب، یا میفروشه لغیره مال خودش را، یا میخره با مال خودش شیئی را لغیره نه لنفسه، عکس غاصب که مال دیگری را میخواد برای خودش برداره. ما گفتیم در اینجا سه قول هست، سه وجه و سه قول هست، قول به صحت مطلقا و قول به بطلان و قول به مطلقا و قول به صحت برای مالک، یقع صحیحا للمالک و لغیره لغوه. در اینجا گفتیم ابتداعا اینجوری میشه گفت که مدرک و مأخذ قول به صحت تمسک به عمومات صحته، میگیم اینجور معامله هم صحیح. مأخذ و منشأ قول، مدرک قول به بطلان، عبارت از این بود که گفته میشد معامله، معاوضه، بیع، مبادله بین دو ماله در جهت اون اضافه ملکیت یا اعتباری ملکیت یا حق اختصاص یا هر چیزی که هست در جهت اضافه، ولذا تا عوض جایگزین معوض نشه مبادلهی در کار نشده. این مطلب رو خود بازش کنیم، دیروزم ذکر شد ولی مختصر رفت شدیم. ببینید قبلا هم در بحث تعریف به آمد این مسئله، اونجا گفتیم که ما در باب مبادلات بین اموال، ما در هر مالی یه رابطه حقوقی داریم اعتباری و دو طرف داریم، یکی ملکیت اون حق اختصاص، مثلا ملکیت دو طرف ملکیت که یکی مالک یکی مملوک، هر مالی متقوم به این سه رکنه، رابطه اعتباریه حقوقی ملکیت، طرف اول مالک، طرف دوم مملوک. اون وقت در اینجا قبلا هم این بحث مفصل گذشت، وقتی میگیم مبادله میخواییم بکنیم بین یک مالی و مال دیگه ای، یا هر تصرفی بکنیم، این تصرفات چه مبادله چه غیر مبادله، تصرف در این روابط حقوقی است، در مبادله، مبادله در مکان نیست، نمیخوایم مکاناشو عوض کنیم، شاید اصلا قابل تبدیل مکان نباشه، مثل خونه. مقصود از مبادله، مبادله در مکان و زمان و صفات حقیقی نیست، مبادله در همین رابطه های حقوقی است و نقل و انتقال هم به همین معناست. آن وقت گاهی وقتا ما میخواییم بین دو مال مبادله بیندازیم. مبادله بین دو مال یعنی چه؟ یعنی اون طرف مملوک را، دو تا ملکیت را، مالی مال را با دو ملکیت ملاحظه کنیم، طرف مملوکاشون را عوض کنیم، جایگزین هم دیگه کنیم، این مبادله است. یعنی وقت ما این کار میکنیم، مانند به قول به تعبیر بعضی از آقایون، این رابطه حقوقی مانند یک نخی است، یک نخ حقوقی اعتباری بین مالک و بین مال. خب یه دفعه ما این نخ را حفظ میکنیم، مالکش را هم از این طرف رابطش را حفظ میکنیم، اون طرفش را عوض میکنیم، این میشه مبادله. چون جای میشه معاوضه، جای اون طرف، اون طرف جاش عوض کرد با مالی که طرف یک نخ اعتباری و حقوقی دیگری بود. یه دفعه اینجوری، این مبادله است، معاوضه است و مقابله مال به مال معناش اینه که اینا مقابل هم دیگه، هر کدوم در جای خودش رو. وقتی رفع شد دیگری جاش نشسته، رفع شد در مقابله که دیگری جاش بشینه، این یه نوعه رابطه، طرفش عوض میشه. یه وقت رابطه از این طرف عوض میشه، از اون طرف ثابته، مانند باب ارث. ببینید در بیع مالک عوض میشه، در ارث هم مالک عوض میشه، در هر دو مالک اول یک کسی بود، کتاب رو اول شما مالک بودید، به دیگری مالک شد. ارث رو هم اول مورث مالک بود، به مردن وارث مالک شد. همین کتاب رو اون آقا مالک بود، مرد پسرش مالک شد، پس مالک عوض شد. ولی اینا دو شک عوض شدنه از نظر اعتباری، بی عوض شدن اون طرفه با حفظ رابطه و طرف مالکش. ارث برعکسه، مال محفوظه، رابطهش از اون طرف، رابطه اعتباری، این نخ اعتباری از اون طرف حفظ شده، این طرفش عوض شده. مالک اول رفته، مالک دیگر جایگزین اون شده، چون وارث ینوب و منا بل مورث. پس در حقیقت جایگزینی در کدوم طرف شده؟ در این طرف رابطه شده. بعضی وقتا اصلا جایگزینی نیست، رابطه به هم از وسط، این رکن سوم که خود رابطه حقوقی، او از بین میره، یه رابطه دیگه ایجاد میشه از قبیل باب اعراض. باب اعراض اینجوریه، بنابراین که اعراض موجب سلب ملکیت. اعراض یعنی چی؟ یعنی این آقایی که مالکه میگه با من دست کشیدم از ما، رابطه شو به هم میزنه، رابطه رو به هم میزنه. یا جایی که مصادره میشه یک مالی، قانون میاد میگه آقا این مال مصادره شد، رابطه رو به هم میزنه، میگه این حق ملکیت اینجا نیست. یا فرض کنید یک شیعی از مالیت افتاد، خمر شد مثلا، یک عصیر عنبی خمر شد، این دیگه قابل ملکیت نیست، رابطه درش نیست. اینجا ارتباط رفت، اون رابطه رفت و مرتفع میشه. اگر کسی آمد دو مرتبه بعد از اعراض او را مالک شد، این ملک دوم معناش اینه که یه رابطه ای رفت، یه رابطه دیگری ایجاد شد. پس ما سه شکل اینا در هر سه این مورد مالک عوض میشه. باب بیع مالک عوض شد، باب ارث مالک عوض شد، باب اعراض مالک عوض شد که دیگری آمد و تملک کرد. ولی اینا سه شکل عوض شدنه. اول که باب بیع و معاوضات، عوض شدنش به این معناست که اون طرف که رکن اوله مثلا مملوک یک جایگزین پیدا میکنه، ولی ارتباط و اون طرف دوم که عبارت از مالکه، خود رابطه و طرف دیگر رابطه محفوظه. ارث برعکسه، این طرف عوض میشه. اعراض مثلا و اون رابطه مرتفع میشه، یه رابطه دیگری ایجاد میشه. ولی یه ملکیت رفت، یه ملکیت دیگر اومد، یه ملکیت به اعراض رفت، یه ملکیت برای اون مالک دوم که مثلا حیازت کرد یا به هر سببی از اسباب متملک شد، مالک شد، یه ملکیت دیگری ایجاد شد. این یه بحث. بحث دیگه این که ما وقتی میگیم مبادله یا معاوضه، یعنی مقابله مالی به مال. یعنی باز میبایستی کسی خیال نکنه مثلا تملیک به عوض، کسی بگه چه فرقه بین تملیک به عوض، هبه مشروطه به عوض و بین بیع؟ یعنی مبادله است. اینم قبلا ما جواب دادیم که هبه مشروطه به عوض این مبادله نیست، به همین نکته‌ای که حالا گفتیم مبادله نیست، چون در اونجا تملیک میکنه، در اون تملیک مال خودش را میده به دیگری. حالا چه برگردونیم باب هبره به تبدیل مالک، این طرف معاوضه چنانچه بعضی گفتن، یا به تبدیل اون طرف، تبدیل مجانی مملوک، مبادله باب هبره بعضی گفتن برگشت میکنه به تبدیل مالک، یعنی باز از مثل ارث میمونه، ملک را حفظ کرده، مال را، رابطه ملکیتش را هم اضافهش را عوض نکرده، محفوظه. گفته تا حالا این اضافه سرش مربوط به من بود، حالا من این سرش نخ سر نخ میدم دست شما. شاید هم اینجوری باشه عرفاً. هبه تبدیل عبارت از تبدیل رابطه مالکیت از طرف مالک باشه، مثل این که کسی سر نخ اون افسار اسبش میرسه دیگری. چطور؟ وقتی سر افسار افسار اسبش داد به دیگری، اینجور حالتیه با هبه. عرفاً همون تبدیل مالکه، ولی تبدیل مالکه یه وقت قهری است مثل ارث به حکم شارعه، یه وقت به انشاءه. در باب هبه این تبدیل مالک به انشاء خود مالکه، خودش انشاء میکنه اینا. خب فرق هست. حالا در این انشاء ممکنه شرط کنه که اونم یک اینجور کاری بعد براش بکنه، اونم یه چیزی که داره سر ما اون افسار مال خودش رو هم اسب خودش رو هم به دست ای. خیلی خب، این شرط ضمن اون کار. اینجا باز با هبه مشروطه به عوض بابا به فرق کرد. بنابراین این تقدیر فرقش خیلی روشنه که اینجا در حقیقت یه اگر مقابله هم باشه، مقابله بین مالکینه نه بین مالین. بنابراین که بگیم نه، هبه هم تملیک مجانی همون مملوکه، مملوک رو منتقل میکنه به دیگری مجانا، مملوک رو از ملکیت خودش قطع میکنه میده به ایجاد ملکیت میکنه برای دیگری، ولی بدون عوض. بازم همینجور، بازم با بیع فرق میکنه، چون در اونجا بین خود اون مملوک با مال دیگری مقابله و جایگزینی انشاء نشده، خلاف بیع. گرچه شرط تعویض شده، شرط تعویض غیر از جایگزینی. شرط تعویض معنیش اینه من این را به تو مجانی میدم به شرطی که تو هم یه چیزی به من مجانی بدی، اینجوریه، نه اینکه این را جایگزین همون رابطه ملکیتی که بین مال او بود، این جای او قرار نداد، به خلاف بین. درسته در نتیجه بالاخره یک مقابله اینجا میشه در هبه مشروطه، هم این تملیک در مقابل تملیکه، ولی مقابله بین تملیکینه نه بین ماله. مال را در جای اون مالکی، ملکیت اون مالکی دست او ننشوند، مال را مجانی داد، او را مال تملیکش را در مقابل این تملیک کرد، که انه مقابله بین تملیکینه نه مقابله بین مالین. پس باب معاوضه از این بند روشن شد که باب مبادله و معاوضه عبارت از اینه که ما در رابطه ملکیت که سه رکن داریم، مملوک و مالک و خود ارتباط اضافه، بیاییم اضافه را حفظ کنیم، طرف مالکش را هم حفظ کنیم، طرف مملوکش را جایگزین کنیم، به طوری که مال در مقابل مال قرار بگیره و معنای مقابل این که او جایگزین این بشه، این جایگزین او بشه، این معنای مقابل است. و تا جایگزین هم نشن با حفظ اون دو رکن دیگر، عنوان مقابله صادق نیست، عنوان جایگزینی صادق نیست، عنوان معاوضه تعویض صادق نیست، عنوان مبادله صادق نیست. پس قوام مفهوم مبادله و قوام مفهوم معاوضه به اینه که این دو مال جایگزین هم دیگه بشن. به این ترتیب مشخص شد که در باب معاوضه اگه کسی بخواد قصد انشاء معاوضه بکنه بایستی این کارو بکنه و قصد جدیه به این داشته باشه. و این قصد جدی طرف اضافه، خود اضافه، نه طرف اضافه، خود اضافه عوض. این مالکین عوض میشن، مالکین عوض مثل هبه میشه. پس در هبه مشروطه همین جوره، اونجا مالکین عوض شدن، مثل جایی که دو تا شخص همدیگه ارث ببرن مثلا فرض کنید، یا مثل اون میشه تا این، یا مثل اعراض. چه فرق میکنه دیگه بین فرقی بین باب اعراض و اونجا مالکین عوض شد. اگر مالکین بگیم عوض بشه، معناش اینه مثل باب مثل هبه مشروطه میشه. بین ما هبه مشروطه یقینا در هبه مشروطه جا به جا میشن، جا به جایی مالکین. مبادله مبادله بین مالین نیست، مفهوم مبادله بین مالین به جا به جا شدن مالکین نیست، جا به جا شدن در باب هبه هم هست، در باب هبه مشروطه هم جا به جا شدن هست، ولی هیچ نه عرفی نه شرعی نمیگه هبه مشروطه معاوضتون، احدی نگفته معاوضه. چرا؟ چون در حقیقت جا به جایی مالک تعویض مالکین نه تعویض مالین. پس اون عنوانی که مثل بیعه یا مثل معاوضه است که ظاهرش در بلکه صریحش مقصود ازش معاوضه بین مالینه، او اینو نمیگیره. پس ما یه معاوضه بین مالکین داریم، مثلا اگر مسامحتن بگه معاوضه بشه بین مالکین، معاوضه بین مالکین داریم، اون باب هبه است. یه معاوضه بین مالین داریم، این باب بیعه، باب معاوضه. معاوضه هم اضافه به عوض و معوض، صفت مالک نیست، نمیگن مالک عوض شد. عوض و معوض اسم از برای امواله، نه اسم از برای مالکینه. پس بنابراین باب معاوضه در عرف و باب معاوضه در شرع عبارت از مبادله بین مالین، این رابطه، این دو رابطه در اون مملوکه در حقیقت. به عبارت اخرى ما بحثمون سر معاوضه بین امواله و صفت معاوضه و صفت مبادله اگر اضافه شد به مال، این هیچ راهی نداره مگر اینکه طرف مملوک عوض بشه، جای گزین هم دیگه قرار بگیره. طرف مالک سبب اگر بگیم مالک عوض شد بازم معاوضه است، این معاوضه بین مالکین شد، العوض و المعوض مالکین شدن اینجا، این که مقصود نیست یقینا. بنابراین نه دیگه فرق میکنه، ما اگه گفتیم اون ثابته، پس اونو مرکز گرفتیم، این دوتا رو عوض کردیم، اون ثابت گرفتیم، اون متصف به عوض نمیشه، این متصف به عوض میشه، این عوض اون و اون ای با او عوض شد، نه اون دوتا با هم عوض شد، دوتا ثابت موندن. چون در این معاوضه یه چیزی رو باید ثابت بگیریم، دیگری رو بخوایم عوض کنیم تا بشه جایگزین، ولی جایگزین نشد. یه جایی رو باید حفظ کنیم تا او گزین بشه جای این. پس اگر هر آینه مملوکین رو شما حفظ کردید، پس مملوکین عوضین نشدن، اصل شدن، مرکز شدن، مالکین عوضین شدن. خب این که نیست یقینا. پس بنابراین در اینجا در باب معاوضات و بیع برمیگرده معاوضه به چی؟ به لحاظ مملوکین، یعنی جایگزینی و تبادل، بدل همدیگه شدن، جای هم قرار گرفتن، عوض همدیگه شدن، به لحاظ اون طرفه که مملوکه در حقیقت، طرف اضافه است، با حفظ خود اون نخ اضافه اعتباری و مالک. خب حالا اینجا گفته میشه ما اگر هر آینه این که حقیقت معاوضه مشخص شد، بیعم اسم از برای معاوضات و هاکده عقود معاوضه، حالا در باب انشاء این معنا و این مفهوم معاوضه و مبادله احتمال کسی انشاء کنه، اگر هر آینه این اضافه ره محفوظ نگه داره، خود اون خط نخ اعتباری رو حفظ کنه و فقط طرفش رو بخواد جایگزین کنه، این بدون شک انشاء کرده مفهوم مبادله. اما اگر بخواد اینو حفظ نکنه، بگه من این مال را که در این طرف این خط اعتباری قرار گرفته ایره مبادله میکنم با اون مال در مقابل اون مال، حالا برای هر کی باشه، این آقایون میگن این نمیشه، این خلاف مفهوم معاوضه است. چرا؟ چون تا شما اینو حفظ نکنی جایگزین نشده. اگر بنا شد خصوصیت این خط اعتباری و اضافهش به مالک محفوظ نمونه در مقابل انشاء معاوضه بین طرفین، یعنی این کاری که گفتیم جایگزینیه دو تا رابطه به لحاظ طرف مملوکشه، نه به لحاظ خود رابطه یا به لحاظ طرف مالک، این انشاءش متوقفه بر این که رابطه ملکیت را، خود اضافه را با طرف مالک را حفظ محفوظ نگه داریم و انشاء جایگزینی شدن و عوض و بدل شدن در این مملوک قرار بده. اگر بخوایم ما اون حفظ نکنیم، بگیم که این جای او بشینه، حالا به هر کسی بخواد مالک باشه، مالکش در نظر نگیریم، این دیگه معاوضه متحقق نخواهد شد. چرا؟ چون اگر ما قطع نظر کردیم از این اضافه، مبادله در چیه پس؟ مبادله که گفتیم در امر تکوینی که نیست، مبادله در یه چیزی باستی باشه. معناش این اگر قطع نظر کردیم و تجرید کردیم ذهنمون را، تخلیه کردیم از ملاحظه کردن این اضافه و حفظ اون اضافه، معناش اینه که معاوضه در این اضافه بس نکردیم. پس معاوضه در چی کردید؟ یا در مکان کردید یا در زمان کردید؟ خب در مکان و زمان نه، معاوضه نیست. پس اگر بخوایم ما معاوضه‌ای بکنیم در رابطه حقوقی، این متوقف هست برای اینکه رابطه حقوقی رو حفظ کنیم، محفوظ نگه داریم، ثابت نگه داریم، بگیم طرفش عوض شده. و این معنای این مطلبی است که آقایون میخوان بگن که قوام مبادله به حفظ رابطه و حفظ رابطه ملکیت، یعنی به دخول ثمن در جای در ملک من خرج من هول مسمن و دخول مسمن در ملک من خرج. این که گفتن این ملک ها البيع و دخول و المعاوضه و البيع عبارت عن دخول الثمن في ملك من خرج من كيسه المثمن، این روایتی که برش نیومده تا تعبد باشه، اینه از این استفاده کردن که چون در باب انشاء معاوضه و مبادله، انشاء معاوضه و مبادله در زمان و مکان نیست، در رابطه است، پس رابطه ای رو باید در نظر بگیریم قبلا محفوظ، بگیم آقا این رابطه این طرفش عوض شد و این را با قطع نظر کردن از این رابطه دیگه چیزی نیست که ما در اون مبادله بخوایم بکنیم، غیر زمان و مکان، صفات های حقیقی که ما در اون را کنیم بخوایم مبادله انجام بدیم. پس ما اگر بخوایم مفهوم مبادله در جهت اضافه که حقیقت مبادلات هم در این جنبه حقوقی است، این متوقف هست بر این که عوض و معوض داخل بشن در جای هم دیگر و دید خلال عوض فی کیسه من یخرج من کیسه المعوض. اگر انشاء شد دخول عوض در کیسه دیگری، شخص سومی، نه کسی که خرج من کیسه المعوض، یا برعکس، این قوام مبادله متحقق نشده، این مبادله نکرده، چون وقتی میخواد بگه داخل بشه سر در کیسه شخص سومی، پس رابطه بین عوض را، این رابطه را حفظ نکرد، قطع کرد، ملاحظه نکرد. حالا که ملاحظه نکرد، پس مبادله بین دو در چی چیه؟ در زمانه، در مکانه، در چیز دیگه هم که نیست. پس این دیگه مبادله ای نکرده در حقیقت. و این معنای اون مطلبی است که مرحوم میرزا مثلا بعدن خواهد آمد گفته، برای این که مبادله به معنای عدم مجانیت نیست تنها، تا کسی اینجوری بگه بگه خیلی خوب، بالاخره من وقتی در کیسه دیگرم داخل کردم عوض را، مجانی ندادم بهش، در مقابل چیزی بهش دادم، پس حالا مبادلت. مبادله عدم با عدم مجانیت دو مفهومه، عدم مجانیت یه شیئه و مبادله مفهوم دیگری است. مبادله لا یکون الا به حفظ اون جهتی که التبادل به لحاظ اون جهته، ولی مبادله نیست. اون جهت جهت حقیقی که نیست، جهت حقوقی است، جهت حقوقی های ملکیته. پس بس این ملکیته به لحاظ ما اون طرف مالکش منظور بشه، تثبیت بشه، تا بگیم مبادله در این شده. خب مبادله در این شده، باز بره جای او بشینه تا بشه مبادله در این. اگر نرف جای اون نشست، رفت یه رابطه دیگری جدیدی تأسیس کرد با یه مالک، با یه شخص ثالثی که مالک نبود معوض را، این جای چیزی ننشسته و جای رابطه حقوقی ننشسته، تا اینکه بگیم مبادله شد با او، مبادله نشده، مفهوم مبادله انشاء نشده. پس یتقوم، مفهوم مبادله متقوم است به اینکه داخل در جای هم دیگه بشن، چون تبادل در این رابطه، در این نخ حقوقی است. این نخ حقوقی و اعتباری تا منظور نشه، مبادله در حقوق نشده، مبادله در چیز دیگری شده که اونم خارج از انشاءه، از عالم انشاءه. بنابراین تبطل المعامله، این دلیل بطلان، این دلیل عقلی بر بطلان، به دلیل اینکه در اینجا که میگه لغیره، اگر قصد جدی لغیره میکنه، معناش اینه که دیگه مبادله رو مفهوم مبادله رو نمیخواد انشاء کنه، چون لغیره این رابطه با این مال نبوده. وقتی سمن رو میخواد داخل کنه در کیسه غیر، مال خودش رو بفروشه للغیر، یعنی سمن داره در کیسه دیگری، پس در رابطه با رابطه‌ای که با مسمن بوده معاوضه‌ای نشود، هیچ گونه جایگزینی نشود، همچنین در رابطه با سمن معاوضه‌ای نشود، مفهوم معاوضه رو اینجا انشاء نکرده. اگر قصد لغیره جدی باشه، چرا قصد لغیره جدی نباشه، لغو باشه، قصد جدی نکرده، مبادله کرده برای مالک خودشه، حالا بعد میگه این ثمرش هم للغیر، اینجا خوب. میگن در مفهوم مبادله خوابیده. خب میگن نه اگه اونجا گفتن از آثار، اینجا تصریح کردن که نه این قوامشه. چرا؟ بله دیگه. چرا؟ به جهت این که مبادله، وقتی میگیم مفهوم مبادله، امر اضافی است، در شیئی مبادله میخواد، جایگزینی در شیئی. چی؟ این چه اضافه است؟ مال به ماله، این عوض او شد، مقابل او شد در چی؟ در مکان، در زمان، منزل من با پولی که تو جیب شماست، اینا چجوری مقابل هم شدن؟ در چی؟ یعنی آمدیم جلو هم قرارشون دادیم که نه اینجوری نیست. در چی مقابل هم قرار گرفتن؟ در یه شیئی، در خود مقابله و مبادله و معاوضه جهت اضافه خوابیده. در چی؟ در مکان، جهت اضافه. وقتیشو در جهت اضافه، پس باید جهت اضافه منظور کنیم که و الا نشد. اگر نره، پس این جهت، جهت مبادله نشد. میگی در این جهت مبادله شد. اگر در این جهت شد، جهت دیگه اضافه نبود، همه یه جهت بود، جهت دیگه اضافه نداشتی، همین یک جهت اضافه ای داشتیم در این جهت هم که منظور نشد، چیزی پس مبادله نشد، مبادله در جهت این اضافه نشد، یه چیزی دیگه ای شد، یا انشاء تملیکی شد مجانی به یکی دیگری. خب بحث دیگری، این خارج از باب مبادله است. مبادله اینجا نشد، مبادله بین این مال، بیعی نشد، معاوضه نشد بین این مال و اون مال. بنابراین قوام، این که میگن قوام مبادله دخول کل من العوضین در ملک دیگری است، برهانش اینه. این از آثار بیع نیست، از آثار معاوضه نیست که یدخل کل من العوضین فی ملک دیگری. حقیقت مبادله در جهت اضافه اینه، قوام مبادله در جهت اضافه اینه که این در داخل قرار بگیره، سر همون نخی که، نخ اعتباری حقوقی که بود. اگر سر اون نخ قرار نگرفت، جایگزین اون نشد، مبادله‌ای در کار نیست، چون مبادله در این نخه، غیر از اینم که چیزی نبود که بخوایم با مبادله به لحاظ او انجام بگیره. اگر این ملاحظه نشد و در اینجا قرار نگرفت، پس مبادله‌ای حقوقی انجام نگرفته، مفهوم مبادله اصلا انشاء نشده. ولی هازا دخول مال در کیسه من، یخرج منه المال، قوام عقد مبادله است، عقد معاوضه است، نه اینکه از آثار. نه، مفهوم مبادله بخواد انشاء کنه، مفهوم مبادله در مفهوم بیع خوابیده، در مفهوم مبادله رو مخاطب معب البیع مبادلتون، مال در مبادله که دیگه اشکال نیست، بیع مبادله است، معاوضه است. در وقتی مخاطب مفهوم بیع رو انشاء کنه، مفهوم معاوضه رو انشاء کنه، بایستی جایگزینی در ما به تبادل، در اون جهتی که مبادله به جهت اون اینو باید ملاحظه کنه، اگر نکنه پس مبادله انشاء نکرده. امر تکوینی رو خواسته ایجاد کنه، اون که ایجاد نمیشه. وقتی امر تکوینی ایجاد کنه اون ایجاد میشه. نمیخواد اصلا مبادله ایجاد کنه، میخواد یه تملیک هبه مجانی مالک رو عوض کنه، بگه من میرم کنار اون مالک سوم میشه مالک. این دیگه بیع نیست، دیگه بیع تو نبایستی بگه، چون در مفهوم عقد شده عنوان مبادله. پس هر چی که درش مفهوم مبادله عقد شد قهرن انشاء جدی این مفهوم قوامش به اینه که یدخل و انشاء سمن را در کیس من خرج منه المسمن و مسمن را در کیس من خرج منه المسمن، یعنی اون دو سر نخ با هم عوض کنه. تا دو سر نخ جایگزین هم نکنه انشاء مبادله انشاء نکرد. دو چیز حفظ میکنیم، یه چیز عوض میکنیم. بله بله، رابطه ملکیت تا بشه مبادله در اون رابطه، چون غیر از اون رابطه چون رابطه دیگری نداریم غیر از اون رابطه، رابطه حقوقی غیر از اون رابطه که نداشتیم، تا بگیم مبادله در اون رابطه است. پس تا اون حفظ نکنیم، طرفش هم که مالک حفظ نکنیم، مبادله بین اون دو مال نمیتونه انجام بگیره، جایگزینی و معاوضه بین اون دو مال نمیتونه انجام بگیره. این بهترین بیان این برهانه که آیون در اینجا گفتن که که دخول معوض و معوض در کیس دیگری، این از مقومات مبادله است و از قوام مبادله است، نه از آثار مبادله. خیلی حالا که اینجور شد، بنابراین مقتضای قاعده اینه که اگر جدی بود قصد این آقا بللغیر، جدیت قصد الغیر با جدیت مفهوم مبادله قابل جمع نیست. یک نفری که معنای مبادله رو بفهمه، دفعه نمیفهمه مبادله چیه، خیلی خوب بس نداره، میخواد هبه بکنه، مثل کسی که میخواد هبه کنه بگه بعت، میخواد بع بکنه بگه وهبت. خب هیچی خارج از بحث. کسی که این معنا رو بفهمه، معنای بیع رو بفهمه که مبادله تو مال به مال، میخواد مبادله انشاء کنه، معاوضه انشاء کنه، ای با قصد جدی اینکه این فعل الغیر قابل جمع نیست. اگر دومی جدی بود اولی جدی نیست. ولی اگر مقرونه به این شد، تهافت لازم میاد در انشاء. تهافت در انشاء معنیش اینه که در اینجا این آقا قصد مبادله نکرده، اگر نکرده قصد مبادله رو، یا اقلا احتمال بدیم نکرده، یا اجمال میشه، یا اینش لغوه، یا این قصد دوم رو نکرده، یا قصد اول رو نکرده، یا هیچ کدوم قصد نکرده. بالاخره هر دو قصد نمیتونه جدا انجام بده، هم قصد مبادله رو هم یقع اول غیر. پس بنابراین اینجا یقع و باطله. چرا؟ کدوم معاملات؟ اینا نه مرحوم بره. مرحوم رضا میگه اینجاها از این بابه، از باب اینه که این در حقیقت معناش اینه که معاوضه میکنه، دو تا کار داره میکنه، نه یک کار، دو تا معامله است، دو تا کار طولیه، دو تا کار طولیه، بحث دیگه ایست دیگه. دو تا عقد داره، یکی عقد مبادله خودش اول مالک میشه، بعد میگه من اجازه دادم به تو که تو این را مثلا برای خودتم برداری. یه عقد عهدی است، یه عقد اذنی به قول ایشون. یا میگه مثلا شما وکیلی که از کنار اینجور توکیلش میکنه، بره از طرف او بفروشه بعد خودش برداره، یا از اول تملیک به خودش کنه بعد برای خودش بخره، اینجوری. و در اینجا اشکالی که دیروزم گفته شد، اشکال کردن که چه فرق هست، پس بنابراین میبایستی غاصب هم باطل باشه. غاصب برای خودش فروخته، حالا که برای خودش فروخته پس انشاء مبادله نکرده، قصد کرده که خودش مالک بشه، قصد این که خودش مالک بشه با قصد مبادله بین طرف اضافه، حفظ اون اضافه تنافی داره، این دو با هم جدا جمع نمیشه. چون اگه بخواد برای مالک بفروشه باز قصد کنه مالک بشه، اگه برای خودش بخواد بفروشه دیگه مالک قصد نکرده مالک بشه، ولی چون رابطه نداره این مال با خودش، رابطه حقوقی، پس مبادله رو انشاء نکرده، پس بیعش باطله حتی با اجازه بعدی. لا یقع صحیح، چون انشاء نشده مفهوم مبادله. حتی با اجازه مالک، لا یقع علی المالک، چون اجازه مالک وقتی مفیده که انشاء مفهوم مبادله شده باشه، فقط استنادش به مالک، رضای مالک شرط باشه، به اجازه اونم احراز میشه. اما اینجا مالک غاصب که منشیه اصلا برای مالک نفروخت، طرف اضافه رو حفظ نکرد، برای خودش فروخت، پس بنابراین لا یقع. چطور شد در اونجا میگید یقع علی المالک به اجازه مالک، ولی در اینجا میگید مفهوم مبادله انجام نگرفت؟ خب یقع علی المالک باشه، یقع علی المالک هم درست نیست، چون در اینجا ما میگیم با غاصبی که برای خودش فروخته مفهوم، گفتیم مفهوم مبادله انشاء نکرد، این قوام مفهوم شد، وقتی قوام مفهوم شد انشاءش هم متوقف شد برای اینکه این حفظ بشه، و چون مالک غاصب حفظ نکرد برای خودش فروخت، پس انشاء مبادله نشد. و اجازه وقتی عقدی را درست میکنه است مالک که انشاءش تام باشه. واسه در بحث فضولی خواهیم گفت عقدی که مثلا شرایط صحت انشاء را نداره، مثلا تطابق بین ایجاب و قبول نیست، توالی نیست، تنجیز نیست، به اجازه هم درست نمیشه. اونجا گفته شده اجازه فقط اون سری از عقود را و معاوضات را درست میکنه که شرایط صحت انشاء درش باشه، فقط اشکالش از نظر مالک باشه. اما اگر یه عقدی در انشاء گیر داشت، انشاء نکرده بود، مثل جایی که اصلا قصد انشاء نبود، قصد استهزاء بود، سوری بود انشاء، اونجا با اجازه مالک عقد درست نمیشه. بالاخره مالک باستی انشاء کنه، اونجا با اجازه نمیشه اون چیز بیع را، چون بیع نیست در حقیقت. اینجا هم همینجور، بنابر اینکه بدون حفظ، بنابر اینکه دخول عوضین در جای گزینی یکی در اون رابطه حقوقی یک دیگر قوام مفهوم مبادله باشه و این را بایستی قاصد و منشی قصد کنه و خلافش قصد نکنه، چون خلاف کرد معناش اینه قصد جدی به این نداره، بس انشاء نکرده، غاصب اینجوری میشه. غاصب چون برای مالک نمیخواد بفروشه، برای خودش میخواد بفروشه، بنابراین قصد انشاء مفهوم مبادله نداره. چون قصد انشاء مفهوم مبادله نداره، پس به اجازه هم نمیتونه بهش درست. این اشکال، این اشکال ره ببینید، این اشکال ره دو شکل، این شکل جواب داده مرحوم میرزا، یه جواب اینجا فرمودن، اینجوری گفتن، گفتن در اینجا فرق هست بین غاصب و بین محل کلام ما. غاصب خودش تنزیل منزله مالک چون میکنه انشاء مبادله رو حقیقی کرده، للمالک مثل داعیه، لنفسه مثل داعیه در اینجا، و الا خودش را به للمالک فروخته، بعد میگه منم اون مالک. داعیش هم اینه که خودش بشه اون مالک تنزیلن و دعاءن، مثل اون خطا. دو تا مطلب گفته، گفته مثل تخلف داعی اینجا، یا مثل اشتباه در تطبیقه، مثل کسی که شک کنه، مثل جاهل خیال کنه این مال مال خودشه، میفروشه برای مالکش و خیال میکنه خودش هم مالکش، در خودش تطبیق میکنه. فقط اینجا جهلن بر خودش تطبیق میکنه، اونجا علمن ادعاءن تنزیلن بر خودش تطبیق میکنه، به خلاف محل کلام ما. در محل کلام ما اگر این آقای مالک ينزل الغير منزلت نفسه، بازم فایده نداره، یعنی که معامله انجام بگیری. چرا؟ چون این بعد از اینکه خودش خارج کرد، دیگری را تنزیل منزله مالک کرد، پس خودش خارج کرد. حالا که خودش خارج کرد دیگه لایق اون بیع برای خودش. حالا اینکه این آقا خودش را از این مسئله خارج کرد، پس لایق اون غیر چون مالک نیست، لایق خودش چون با تنزیل دیگری منزله خودش، خودش را خارج از طرف منزله مالک، خودش را خارج از طرف معامله قرار داد، پس این رابطه را حفظ نکرد. رابطه مالک را که خودش باشه با این مال حفظ نکرد دیگه. لا یقع عن طرف المالک، لا یقع عن طرفه، چون خودش خارج کرد به این تنزیل. لا یقع عن اون، چون اون آقا اجازش به درد میخوره. این مقدار از بیان که ظاهر عبارات ایشونه، اجازه بدید، این مقدار از بیان قابل جواب به این که در اینجا من مسئله اگر خطای در تطبیق رو بخوادشون بیاره جلو، خطای در تطبیق که اصلا در باب علم نیست، خطای در تطبیق فرع جهله. نه در غاصب خطای در تطبیق هست، نه در مالک در اینجا خطای در تطبیق هست، چون خطای در تطبیق فرضش فرض جهله، با فرض علم وارد نیست این اصلا. میمونیم مسئله داعی، اون تعبیر اولیشون که در اونجا مالک غاصب برای خودش قرار بده، این داعیشه که انه قصدش به اینه که برای مالک باشه و قصد برای خودش در حد داعیه، در حد قصد حقیقی نیست، قصد انشائی نیست، داعیش اینه که برای خودش باشه. خب اگر این شو که اینجا میتونیم این حرف بزنیم، بگیم این آقای مالک بیع کرد برای مالک واقعی، وقتی دیگری را تنزیل کرد منزل خودش، این داعیه، تنزیلش همینچنانی که تنزیل غاصب را حمله بر داعی کردید، گفتید تنزیل غاصب خودش را منزله مالک، این در حقیقت داعیست نه قصدشه. اینجوری میگیم در اونجا، این که میگیم غاصب تنزیل کرده خودش را منزله مالک، آیا این تنزیل به قصد اینه که قصد انشائیش هم ملک خودش باشه، یا نه این مجرد داعیست و غرضه؟ اگر این ضمن انشاءه در این تنزیل، در این تنزیل به این معنا که این تنزیل معناش اینه که تملیک را برای خودش کرده، پس قصد انشائی به تملیک خودش داره، پس مفهوم مبادله را نشان نکرده. اگر نه این در حد، این تنزیل در حد یک داعی است، تنزیلی برای مالک کرده، بعد میگه خب حالا منم مالکم، این سبب نمیشه که تملیک به خودش باشه،
انشاء تملیک برای خودش کرده باشه، چون یه غرضیه، یه داعیه، تنزیل در عالم اغرازه، نه تنزیل در عالم انشاء و منشأ معاملی. تنزیل خودش منزله مالک را بر نمیگرده به قصد انشائیش، بر میگرده به اغرازش، غرضش اینه. اینجا هم همینه بگیم، اینجا میگیم این آقا تمزیل تملیک کرده برای مالک حقیقی، تنزیلش غیر را منزله خودش به عنوان غرضه، به عنوان غرضه. پس بنابراین اینجا هم میبایستی یقع البیع صحیحاً ولو للمالک، همچنانی که اونجا یقع صحیحاً للمالک به اجازه، اینجا هم یقع صحیحاً للمالک، ولی اونجا اجازه میخواد، اینجا اجازه نمیخواد، چون مالک خودش این کار کرده دیگه، اجازه برای چی؟ و قصدش للغیر در حد داعیه، تنزیل غیر منزله مالک، منزله خودش در حد داعیه، نه در حد تنزیل در انشاء که بخواد انشاء را برای او بکنه حقیقتا. و الا اگر تنزیل در انشاء باشه، تنزیل در انشاء غاصب هم مضره، همچنان که تنزیل در انشاء مالک در اینجا مضره. برای مالک واقعی قصد میکنی یا نه؟ برای مالک واقعی اگر قصد کرد و تنزیل غیر منزله مالک، گفتیم تنزیل در این انشاء نیست، این یه تنزیل جداگانه است، در حد اغرازه، تنزیل او مثل منه از نظر فائده، از نظر نتیجه. اگر تنزیل در دیگری منزله خودش در انشاء، این در غاصب هم باشه خراب میکنه کاره، چون معنای تنزیل اینه که حکم منزل رو میخواد به ای بده، پس انشاء رو برای او میخواد بکنه، اونجا هم خراب میکنه کاره. اگر او داعی است، اینم داعی است، پس این جواب به این مقدار کافی نیست. حق روح جواب اینه که شاید منظور ایشون هم این باشه که در باب غصب اصلا غاصب قصد جدی تملیک خودش رو نداره، چون غصب و غاصبیت، مقام غاصبیت متوقف بر این که من قصد تملک کنم که نداره. غاصب که قصد تملک نمیخواد بکنه، غاصب مالک کسی را که غصب میکنه میدونه که مالک نیست و غصب میکنه و میدونه با غصب هم مالک نمیشه، ولی قصد تملک نداره، قصد تصرف داره، قصد خوردن داره، قصد گرفتن داره، قصد چاپیدن داره، اصلا خیلی جاها قصد غصب را داره، قصد سرقت را داره به عنوان سرقت. عمل غصب و قصد غاصب یا به عبارت دیگر غرض غاصب متوقف بر اینکه خودش مالک بشه نیست. غرض غاصب در اینه که ای بتونه استفاده خارجی از این مال بکنه، اصلا قصد تملک نداره، بلکه اگر کسی باشه که ملتفت باشه که تملک نمیاد، اصلا این قصد جدی محال ازش متحقق بشه، چون کسی که بدون مالک نمیشه، هرچند قصد تملک بدون مالک نمیشه، این جدا قصد تملک ازش نمیاد. پس در باب غاصب آنچه که غرض غاصبه متوقفه بر اینکه قصد جدی کنه که خودش مالک بشه نیست. آن در وقتی غاصب میخواد چیزی رو بفروشه، هدفی رو که داره، غرضی رو که داره که عبارت از تصرف در این ماله یا در تصرف در عوض این ماله، این متوقفه بر این نیست که برای خودش قصد کنه ملکیت رو، چون میدونه معوض هم برای خودش نیست، تا چه برسه عوضش. علم داره که هیچ کدوم برای خودش قصد جدی نمیاد، نه به تملک معوض نه به تملک عوض جدا. پس در اونجا مسئله قصد برای خودش که میگیم، این داعیه، اینجا درسته این تعبیر، این در حد یک داعی است. یعنی چه داعی؟ یعنی امر انشائی نیست، اصلا امر انشائی نیست، قصد انشاء درش نیست، چون غاصب به لحاظ تصرف خودش نه نیاز به قصد انشاء تملک خودش داره و نه معقول قصد تملک برای خودش با علم به قصدش جدا. پس بنابراین در اونجا قصد، اگر گفت بیع تو، مفهوم بیع را میتونه انشاء کنه برای مالک حقیقی، ولی نفسی هم قرینه نیست، هیچ گونه قرینیتی نداره برای اینکه مقصود انشاء قصد تملک با خودشه، بلکه میدونیم که این لغیره اینجور قصد جدا نمیتونه انجام بده جدا، چون میدونه مالک معوض هم نیست، تا چه برسه مالک عوضی. پس در اونجا مفهوم بیع را وقتی انشاء کرد، ظهور کلامش در اینکه انشاء کرده این مبادله را که بین مالک حقیقی است، این ظهور قابل اخذ بشه، اخذ میکنیم بشه. لنفسی هم میدونیم این لنفسی قصد ملکیت برای خودش نیست، چون غرضش متوقف برای نیست. پس اگر لنفسی گفته، این لنفسی غیر از داعی چیز دیگری نیست. این نکته، این که داعی نیست، بیش از داعی نیست. به خلاف اینجا، در اینجا مالک درست برعکس غاصبه. مالک جدا میخواد غیر را مالک کنه. وقتی میگه بعت این مال لغیری، چون مالک ماله، حق این کارو داره. و حق این کارم چون داره، میخواد جدا دیگری را مالک کنه، پس قصد تملک دیگری را جدا کرده، جدا قصد تملک دیگری را میتونه بکنه. لولا مسئله مفهوم مبادله، لولا مفهوم مبادله قصد تملک جدی، چنانچه اگر دو معامله ای شده، اول خودش گرفت بعد داد به دیگری، این کاری که با دو تا معامله بخواد انجام بگیره که یک ملکیت حقیقی است برای غیر، این قصد داره انجام بده با انشاء مفهوم مبادله. خیلی خوب، پس در اینجا قصد جدی انشاء تملک غیر هست، غیر مالک. پس وقتی تنزیل میکنه غیر مالک رو منزله خودش، این تنزیل تنزیلی در انشاء نه غرض، چون قصد جدیش اینه، قصد حقیقیش اینه که انشاء کنه ملکیت دیگری را و این حق را هم داره، چون مالک قاسم که نیست. بنابراین اگر قصد جدی خورد بگین، چون مالک میتونه قصد جدی بگین بزنه مثل قاسم نیست، غرضش هم متوقع بر قصد جدی انشاء ملکیت غیره، این قصد جدی با قصد معاوضه تفاوت پیدا میکنه. پس در اینجا داعی نیست، در اینجا قصد تملک دیگری یا تنزیل دیگری منزله خودش، این داعی نیست، این قصد انشائی است، چون مقصود انشائیش اینه، مقصود انشائیش اینه که دیگری مالک میشه ملکیت شرعی حقیقی. پس بنابراین اگر قصد جدی به این داشت، چنانچه اوورده گفته لغیری، لغیری ملکیتا حقیقیه، نه ملکیت، نه غصب که ملک نیست، اصلا متقف بر ملکم نیست حتی به نظر قاصد. پس اگر قصد گفت لغیری، چون این جز انشاءه و قصد جدی این انشاء رو داره و حقیقتا هم این کار حقش انجام بده لولا اشکال تهافت قهرر، اینجا دیگه این داعی نیست بلکه قصده، این تنزیل، تنزیل در انشاءه، نه مجرد تنزیل در به حد داعیه. این تنزیل معناش اینه که میخواد قصد انشائیش را تملک دیگری قرار بده از تنزیل دیگری منزله خودش. وقتی اینجور شد برمیخونی به اون مشکلی که این قصد با قصد مبادله قابل جمع نیست، قصد این تملک با قصد مبادله قابل جمع نیست. این جواب حقیقی فرق بین باب قاصد و بین محل کلام. چرا قصد کرد برای خود مالک به بعتو؟ نه، و میدونه این مال، میدونم این که منافع نداشت با او، این که تهافت نبود، اینی که داعش بود و غرضش بود با قصد جدی اون جور می آمد. پس اگه گفت بعتو، ظهور بعتو در این که انشاء مفهوم مبادله کرده برای مالک عقص میکنیم بشه. این که ما در این دست بکشیم از ظهور انشاء در گوش بدیم چی میگم، این که دست میکشیم از اشکال از ظهور بعتو در مبادله به وجود، به جهت وجود چیزی که منافیه با او، چیزی که منافات نداره با او، که سبب دست کشیدن از ظهورش نمیشه، داره انشاء میکنه میگه بعتو، که قاسمم آمده به میدون تو بازار داره میگه بعتو، این مفهوم مبادله داره انشاء میکنه. ما وقتی میگیم این انشاء درست نیست که یه چیزی تو کلامش باشه که با او معارض باشه، تهافت داشته باشه. خب وقتی غرض قاسم متوقف بر قصد تملک خودش نباشه، بلکه گفتیم قصد تملک خودش محال جدا ازش بیاد، پس لغیره هیچ منافاتی با او نداره. بنابراین وقتی گفت بعتو، این معناش اینه که داره در حقیقت برای رسیدن به هدف خودش که بتونه غصب کنه این مال رو از او، داره انشاء مثلا مالکیت برای مالک هم میکنه، این انشاء هم داره میکنه برای مالک، ولی میخواد بعد که او رفت در ملک مالک، هدف خودش هم اینه که اینو باز غصب کنه از مالک. چرا نکنه؟ چرا گفت بعتو؟ چرا نمیکنه؟ ببین آقا، نمیکنه مسئله ایست، نمیتونه بکنه مسئله دیگری است. نمیکنه یا میکنه ظهورات حجت درش. شما میگید نمیکنه، او میگه من ببینم، ببین چی گفت. وقتی گفت بعتو کرد، انشاء که دیگه بیشتر از این نیست. نمیکنه رو نمیتونی تحمیل کنی براش. چرا؟ چون داره میگه بعتو. میگه بعتو هذا المال. بیعم انشاء مفهوم، بیعم یعنی مبادله. میگه بادلتو. وقتی گفت بادلتو انشاء دیگه، اخبار که نداره میده. پس انشاء. یه دفعه از خارج میدونیم این آقا قصد بیع نداره، او بحث دیگری است. از خارج کسی فهمید که مالک هم اگر بدونیم از خارج قصد انشاء نکرده، لفظش استهزایی بوده، سوری بوده، خب برای اونجا بیان نشده. نمیکنه مسئله ایست، اون ظهورات حجت دراش. یک دفعه نمیتونه بکنه، در اینجا اشکال اینه که نمیتونه بکنه. هر چی میخواد بگه بعتو لغیری، چون لغیره آورده و میخواد واقعا دیگری را مالک بکنه. چرا؟ چون مالک ماله، میخواد این قصد انشائی را بکنه برای غیر، تملیک غیر را میخواد بکنه، اینجا نمیتونه بکنه، ولی از بیع باطل میشه چون تهافته. اونجا میتونه بکنه اگر ظاهر کلامش بود گفت بعتو، ظاهر حجت دیگه، انشاء هم که بیش از این نیست که مفهومی را انشاء کنه. بنابراین جواب اصلی فرق بین باب غاصب و محل کلام به این نکته برمیگرده. طبق این بیان میبایست قائل بشیم برای اینکه پس معامله محل کلام ما باطله، چون تهافت لازم میاد، اقلا اجمال نمیدونیم این قصد کرده، این قصد کرده جدا، اون قصد کرده، هر دو رو چون نمیتونه قصد جدا قصد کنه، پس در حقیقت اگر دومی رو قصد جدی کرده دیگه مفهوم مبادله قصد نکرده، پس مبادله نیست، پس باطله، مگر جایی که قرینه ای باشه بر تعدد مطلوب که این بحثش میاد.